بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المنتقبين المنتجبين. بحث ما در موضوع انفاق است از منظر و دیدگاه قرآن. تا این جلسه حدود 30 و چند آیه مطرح شده با 2 سوره. این گزارش رو البته شاگردان کلاس باید بدهند که چند آیه تا حالا بیان شده و چند سوره. سوره ماعون و سوره لیل هم کاملا تفسیر شده در 2 موضوع. موضوع اول ما این بود که هرچه را که شما انفاق بکنید خدا میداند، و موضوع دوم، حالا ممکن من جا به جا بگم، ولی این 2 موضوع بحث شده. موضوع دوم هم این که هرچه را که شما انفاق کنید خدا جبران می کند. در این 2 موضوع آیات که شمارش رو گفتم خدمتون از سور مختلف قرآن بیان شد. قبل از این که بحث رو من پیگیری بکنم با آیات دیگری از قرآن، از همه شما من متشکرم که حضور به هم میرسانید و وقت صرف میکنید، گوش میدید. همین اگر که حالا عمل هم نکنید، حداقل یک آشنایی ضمنی و نسبی نسبت به همه آیات قرآن در موضوعات مختلف پیدا میکنید. ولی من دوست داشتم که همه دوستانی که هستند در این شهر حضور به هم میرسانیدن، ضرر نمی کنند. در هر حال این هم یه نوع انفاق. یعنی اگر کسی مغازش رو، فروشگاهش رو، کارش رو تعطیل بکنه و یک زیان مادی ببینه، همون زیان رو به حساب انفاق بگذاره در راه خدا. من دادم و این زیانش بیشتره، یعنی زیان معنوی خیلی بیشتره. این وضعی که امروز مسلمان ها دچار آن هستند ناشی از عدم آشنایی اونها به قرآنه، و اینکه هر گروهی، هر دسته‌ای، هر کسی، فردی از پیش خود یک دینی می سازد و تمام ثروت ها و هر سو نسل را از بین میبرد. قرآن هم در سوره بقره بر این معنا تاکید نهاده که این آیه رو خیلی شنیدید، شاید من هم قبل از این خواندم در مناسبت‌های مختلف، که و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه. گروهی از مردم هستند که ای پیامبر وقتی سخن میگویند تو را به شگفت وامی دارد، سخن گفتنشون بسیار زیباست، و بعد هم خدا را گواه میگیرند که آنچه که میگویند از صمیم دل میگویند و خدا شاهد است که آنها راست میگویند. بعد میگه و هو علد الخصام، این از لجوجترین و سرسختترین دشمنانه. خب این آگاهی هایی که قرآن میده خیلی مهمه، و این زیانی که ما میبینیم از عدم آگاهی است. دنبال این آیه میفرماید و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. وقتی که در زمین ولایت و قدرت بگیرد، یعنی حاکم بشود، رئیس بشود، اون وقت حرص و نسل رو از بین میبره. خب خب در طول تاریخ میبینیم که این آدم ها چقدر آمدن و به ابزار دین حرس و نسل رو از بین بردن. در پایان جنگ آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود. در گزارشی که داد که چرا ما قطعنامه رو پذیرفتیم، ایشان گفت که یکی از علتها این بود که ما 1,000 میلیارد دلار خسارت جنگ دادیم، خسارت مادی غیر از خسارت معنوی که انسانهایی بودن که از بین رفتن. گزارش خودش 1,000 میلیارد دلار. یعنی اگر بخواید که ببینید کی جبران میشه، شاید بشه بگی هیچ وقت. چقدر ما درآمد دیگری که نداریم، صنعت دیگری هم که نداریم، صادرات دیگری هم نداریم جز همین نفت و فراورده های نفتی، چقدر باید بفروشیم و با چه قیمتی که 1,000 میلیارد بشه؟ تازه وقتی این 1,000 میلیارد در راه بازسازی خرابی های جنگ مصرف شد، میرسیم به سال 58. تازه میرسیم به اونجا، اونجا باید شروع کنیم بعد بیم. و آماری که اخیراً یکی از وزرا در همین مصاحبه های تلویزیونی گفتن که 8 سال آقای احمدی نژاد 1,000 میلیارد دلار به کشور خسارت زد. این میشه و ازا تولا سعا فی الارض، در روی زمین شتاب میگیرد، لیفسد فیها، تا روی زمین فساد بکنه، و یهلک الحرث و النسل، و حرس و نسل رو نابود بکنه. خب نسل چطوری داره نابود میشه؟ که من آمار دارم، آمار به جهت نزدیکی و آشنایی که با این اطباء مخصوص این رشته هستند و میبینم اونها رو، که چه همه ما جنین ناقص داریم از پارازیت هایی که برای مسدود کردن اینترنت و ماهواره و اینها به کار برده میشه، جنین های ناقص. خب اینم میشه نسل، لیهلک الحرث و النسل. خب ببین اینا همه در پیش روی ماست. چرا؟ به دلیل این که از چه ابزاری استفاده میشود، این ابزار ابزار ناآگاهی مردمه. ما هم برای آگاه کردن مردم کاری نمیکنیم. این مقدم است برای این که میگم اونا اگه بیان بشینن ضرر نمی کنند. ببینید این آگاهی که ما به توده ها میدیم از متن قرآن، یعنی من از خودم هیچی نمیگم، هیچ، همش از قرآن. دین ما هم قرآنه، یعنی پیامبر هیچ چیزی جز قرآن نیاورد. بنابراین آنچه که در خارج این چارچوب آیات الهی قرار میگیرد از دین نیست. یه نفری از کانادا یه گزارشی به من داد از روز عاشورا در کانادا، که چه همه دولت ایران، یا دولت که حالا بگیم اینا که هستن، شاید بین 25 تا 30 میلیون دلار خرج کردن در یک روز که دست راه بیندازن. این هم از مردها و زنهایی که اصلا نه نماز میخونن نه اعتقادی دارن، زنهای بیهجاب سینه بزنن، بعد پلیس بیاد به اصلی ترین خیابان کانادا رو دو طرفش رو ببنده، که به قول خود ایرانی ها میگفتن این که کارناواله، مثلا دست عزاداری نیست که، کارناوال. خب اینا از کجا میاد؟ یعنی کجای این دینداریست؟ مثلا کجای این بزرگداشت امام حسینه؟ این وظیفه ماست، ما مردم رو نسبت به این مسائل آگاه بکنیم، نمیتونیم ساکت باشیم. اینکه اینجا بنشینیم یا جای دیگری، هر جایی، و یه مقدار مسئله بشنویم و بعدم خوشحال باشیم و بریم، این مشکلات مملکت ما رو حل نمیکنه. ما اگر که به طور جدی بخواهم بگویم، تمام عقب افتادگی ها و بدبختی های ما از این خرافاتی است که به عنوان دین در میان ما جاری است، و و اینها باید از بین بره. ببینید حتی در کانادا لباس مشکی توزیع کردن مجانی. شما در این نمیدونم روزنامه اعتماد این خبر رو نوشته بود، اوائل محرم بود که شهرداری تهران یک غرفه ای درست کرده است، فکر کنم غرفه بوی گل یاس، که در اونجا لباس مشکی که چند تن از چین و تایوان وارد کردن با دهل یاماهای ساخت ژاپن و چوبی که به دهل میزنن ساخت نمیدونم فلان کشور کره مثلا، مجانی به مساجد و هیئت‌های عزاداری میدن. خب این لباس مشکی رو در تورنتو هم توزیع کردن، اونا کار میکنن. خب بیام توی انفاق، اونها دارن خرج میکنن، خرج خرافاتی میکنن که پایه این استبداد و حکومتی است که دارن. این پایه است. اون وقت یه طوری نباشه که امیرالمؤمنین حرفی که میزنه بر ما مصداقش باشه، بر ما منطبق بشه که من حاضرم 10 تا از شما رو بدم و 1 نفر از اونا رو بگیرم. این طوری نباشه، پیش نمیریم. یعنی زحماتی که میکشیم، و حالا فرض بگیرید که من هستم و میام میشینیم دوره همو یه اجتماع، بعد از من چه اتفاقی میفته؟ راهبری رو کی میکنه؟ کارهای راهبردی رو کی انجام میده؟ یعنی باید این کور بشه، تمام بشه، این زحمات 100 ساله همش از بین بره که باش نمیشه بازی کرد. یعنی یک مکتبی است که حتما باید میراث‌خوار داشته باشه، باید یه عده خودشون رو مکلف بکنن، موظف بکنن که در این راستا مطالعه بکنن، تحقیق بکنن، دانش کسب بکنن، زبان یاد بگیرن. اینها یه عده هم خودشون رو موظف بدانن هزینه اینها رو بدن، میشه انفاق. این تا اینجا که آمدم آیات انفاق، این یه نتیجه گیری. حالا ببینم که چطوری انجام میشه. این انجام بشه، خودتون انجام بدید، خودتون، خودجوش، 5 نفر، 10 نفر، زن، مرد، جوان، پا به رکاب، حافظان مکتب باشن که همون سفارشی رو که پیامبر نسبت به اطرت کرد من بتوان نسبت اون چند نفر بکنم. یعنی اینقدر دانششون بالا باشه، قابل وثوق باشن، مهارت استادی داشته باشن، حرف زن باشن و نسبت به اونا سفارش بشه که آدم بتونه بگه انی تار کن فی کن فلانی و فلانی و فلانی، مکتب رو پیش میبره. خب یه عده هم بیان انفاق کنن، هزینه کنن. خب و اینا ایمان رو نشون میده، یعنی نشون میده که ما چقدر نسبت به این آیاتی که میشنویم ایمان داریم، چقدر ایمان داریم. این سنجشه برای ایمان ما، اون عمل ما. آیات امشب میگه گروهی از مردم هستن، چند آیه هست در سوره های مختلف که یکی یکی بریم جلو. اولین آیه 98 سوره توبه است که انفاق رو مانع از رشد خودشون میدونن و این به سبب بخلیست که دارن. یعنی اگر انفاق بکنن فکر میکنن یا گمان میکنن که مقروض شدن، یه دینی به گردنشونه یا کسری در مالشون ایجاد شده. به آیه 98 سوره توبه دقت بکنیم. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مقرما. اعراب بادیه نشین ها هستن، یعنی شهری ها نباید این فکر رو بکنن. اونهایی که در بادیه هستن، در روستا هستن، فرهنگشون پایین تره، سوادشون پایین تره، اونها باید این فکر رو بکنن که هرچه را که انفاق کند به عنوان مقرم، یعنی در واقع بدهی، قرض و زیان حساب می کند که ضرر کرد. یتخذ و ما ینفق و مقرما و یتربص بکم و دوائر، و چون میخواد این کار رو نکنه همیشه در انتظار است که یک مصیبت ها و بلاهایی سر شما اهل ایمان بیاد. مثلا شما میرسید به یه نفری میگید آه شما به فلان کس یک کمکی بکن، این حالا با زور با اکراه یک کمکی میکنه، بعد دفعه دیگه شما رو از دور ببینه میگه که بازم این جلوی ما سبز شد، راهشو عوض میکنه. این میشه و یتربص بکم و دوائر، خدا جوابشون رو میده، میگه علیهم دائرت السوء، اینا کسانی هستن که بدی به خودشون برمیگرده. اون بدی رو که برای شما اهل ایمان تمنا و آرزو میکنن به خودشون برمیگرده. اینا رو برای نکات اخلاقی است که در خود ما هم باید بررسی بکنیم که نباشه، اینطور نباشه. یعنی نگیم که خدا برای اعراب گفت، ببینیم آیا این که برای بادیه نشین ها یا بعضی از آنها میگه در خود ما هست یا نیست، ما اینطوری هستیم یا نیست. والله سمیع علیم، خدا هم شنواست هم دانا. یعنی این که ما یه چیزی رو در دلمون بگذرونیم و بگیم خیلی خوب این که در دل ما هست که دیگران نمیدانن، بدانیم که خدا که میداند و خدا که میشنود صدای دل ما را که ما در دل ما چه میگوییم، خدا میشنوه. پس خدا سمیع و علیم. آیه بعد آیه 47 سوره یاسین، و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی که به آنها گفته بشود که از آنچه که خدا به شما روزی داده است انفاق کنید، قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو یشاء الله اطعم ان انتم الا فی ضلال مبین. اون وقت اون کسانی که کافرند به این قضیه، ببینید هر کفری در آیه برمیگرده به همون نقطه‌ای که داره ازش صحبت میکنه. ممکنه یک کسی آمده باشه ایمان آورده باشه ولی به انفاق کافر باشه، اون انفاق قبول نداره. مثلا هستن گروهی که مثلا میگن خمس رو قبول نداریم، یعنی به خمس کافرن. خب پس اونها که به این انفاقی که خدا میگوید که از آنچه که خدا بهتون روزی داده از انفاق بکنید، به این نقطه کافرن، اینها به کسانی که ایمان آورده اند یعنی این رو قبول دارن، میگویند که آیا ما اطعام بکنیم کسی را که اگه خدا میخواست بهش اطعام میکرد؟ اینا خیلی رایجه. یه دوستی آمده بودن منزل ما و بعد صحبت شد از خیریه هایی که کار میکنن و کارهاشون رو من یه اطلاع داشتم، مثلا فلان خیریه چه کارهایی انجام میدن، داشتم صحبت میکنم. بعد ایشون گفت این کارها همش بی خوده، یک ریال به هیچ کس نباید کمک کرد تا دولت مجبور بشود که اینا رو جمع بکنه بهشون کمک بکنه. اون وقت به این ترتیب دزدی ها کمتر میشه، یعنی مجبورن بیان پولا رو خرج مردم بکنن، دزدی ها کمتر میشه. خب این استدلال یه آدم مؤمنه، یه آدم مؤمن ثروتمند. خب اینا رو داریم، یعنی قرآن با اینا داره حرف میزنه. میخوام بگم خودمون رو تحلیل بکنیم، یعنی خودمون رو بذاریم در ترازوی این آیات و ببینیم چقدر وزن میگیریم با این آیه، کجا هستیم، آیه چی میگه، نسبت ما با آیه چیست. بعد میگوین همون کافرها به اینا که ایمان آوردن، میگوین ان انتم الا فی ضلال مبین، شما اصلا کسی نیستید، شما گمراهید، اشتباه میکنید. یعنی این همین حرف رو میگه شما غلط میکنید، اشتباه میکنید، دارید راه اشتباه میدید که مثلا به خیریه ها کمک میکنید، نباید کمک کرد، خیریه ها اصلا نباید باشن. خب یعنی این که اگه خدا دلش بخواد خب به اینا کمک میکنه، اصلا به ما چه؟ خدا خودش کمک. انوت امو من لو یشاء الله ات امو، آیا کسی رو اطعام کنیم که اگه خدا میخواست اطعامش میکرد؟ این انفاق رو گسترش بدید، یعنی از ماده بیاریم بیرون. ببینید ما دانش قرآنی خودمون رو چقدر انفاق میکنیم و چقدر نسبت به آن بخل میورزیم، چقدر ما تبلیغ کردیم؟ تقریبا ما در حد صفر. مثلا اگر یه جمعیتی رو حساب بکنید که ما از اون جمعیت چند نفر رو توانسته ایم هدایت بکنیم، از این خرافات نجاتشون بدیم، کسی نیست، مساوی با صفر، کسی رو نجات ندید. چون این یه انفاق خیلی گسترده تریست، یعنی انفاقیست که وقت انسان رو میگیره، در واقع روح انسان رو خسته میکنه، اعصابش رو خسته میکنه، فکرش رو مشغول میکنه، در او ایجاد اضطراب و تشویش میکنه، اینا همه داره انفاق میکنه، داره از وجود خودش مایه میگذاره و این انفاق خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر ما نکرده. خب الان ما در یک بنبست‌هایی هستیم که وقتی که راه حل می‌خواهیم یا می‌خواهند و می‌نشینیم و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که ما برون رفتی از این بنبست‌ها نداریم، مگر این که آن دیوار و سدی که قرآن هم میگه یسدون عن سبیل الله، اون سد بساط که سد معنوی است، از جلوی پای ملت یا مسلمان ها امت اسلام برداریم. اون سدها چیه؟ خرافات. خرافات هم فقط به اینجا محدود نمیشه، خرافات اینجا محدود نیست. ببینید حتما تو اخبار شنیدید اون رأس الحسین در قاهره است، خب، و ست زینب یعنی بانو زینب، بانو زینب هم از دیدگاه من و مرحوم پدر آرامگاهش در قاهره است نه در سوریه، چون اینا از سوریه آمدن بیرون مهاجرت کردن، دیگه به سوریه بر نگشتن و در تواریخ معتبر هست که حضرت زینب به قاهره رفت برای تبلیغ و در اونجا بود تا آخر عمر. خب حالا امسال اهل سنت مثل هر سال خواستن در رأس الحسین مراسم بگیرن، دولت مصر اجازه نداده، مانع شده. خب حالا اونجا چه مراسمی میگیرن من ندیدم، نمیدونم مراسمشون چطوریست، ولی در حال شیعه نیستن، اهل سنتن، خیلی هم رأس الحسین رو قبول دارن، خیلی زینب رو قبول دارن، به آرامگاهشون میرن سر میزنن. ما یک کار حداقل در سطح جهان اسلام باید انجام بدیم. میخوام بگم این نشستن اینجا و بی اثر بودن جز اتلاف وقت، این تا حالا میخوام بگم این سودی نداشته. ببینید الان از شیعه هایی که در سراسر دنیا پخشه، یکی همین امروز تعریف میکنه یا دیشب بود منزل ما آمده بودن، میگم پسرم میخواست بره به آمریکا، یکی از دوستان گفت که منم یه ساکی دارم شما این رو ببرید، بعد این ساک رو آوردیم، خیلی سنگینه، درش هم بسته بود و محکم و بعد این پسر من اساسای خودش کم میکرد، دوباره میذاشت رو ترازو، میدید بازم نمیشه، بعد دیگه آخرش باید هیچی خودش نبره، اون یه ساک رو ببره. بعد گفتم که زنگ بزنید مادرش، میگفت یا پدرش، رو یکی هر دو صحبت میکرد، به این صاحب ساک بگید توی این ساک چیه، اگر که میشه تجزیهش کرد ما باز کنیم یه بخشیش رو ببریم چون خیلی سنگینه. گفته بود اینها مفاتیح و مهر و تسبیحه، خب
یعنی خرافات شما تا عمق آمریکا هست. فکر نکنید اینا رفتن اونجا و دست برداشتن، هنوز مفاتیح داره صادر میشه. اون داستان آقای مهندس بازرگان عبدالعلی را که براتون تعریف کردم که در سال 78 دعوت شده بودن از طرف مؤسسه ابن سینا در آمریکا که اونجا صحبت داشته باشن، و بعد اون مسئولش که حالا اسم نمیبرم، ایشون گفته بود که من خیلی‌ها رو دعوت کردم در لس آنجلس و اینها میان یه بحث خیلی خوبی داشته باشیم. بعد ایشون هم میگفت که من بحث خیلی روشن فکرانه چیزی آماده کردم، و بعد خلال بحث دیدم که خیلی صدای پچ مثلا از تو زنها میاد، و خب آمفی‌تئاتر بود و چراغا خاموش بود، من تو روشنایی بودم صحبت میکرد. بعد تمام شد و رفتیم منزل اون مدیر اون مؤسسه، گفتم امشب صدا خیلی میمد. گفت امشب شب جمعه بود، خانوما داشتن دعا کمیل خودشون رو میخوندن، با سخنان شما کاری نداشتن، اینا هم شیعه های آمریکاتونن. خب میخوام ببینم شما نشستید اینجا برای چی و چه کار میکنید و چقدر تبلیغ میکنید. الان ابزار همه دارن استفاده میکنن. اون وقت امروز ظهر ما یه جای بودیم، یه پیرمردی آمد پهلوی من نشست، اهل نجف آباد، گفت که مثلا حال این جزوه رو 2 ماه پیش من بهش دادم، جزوه رفعت و ذلت، گفت من این رو 7 بخش کردم و گذاشتم روی تلگرام، 7 بخش و هر مثلا 2-3 شب یه بخش رو گذاشتم. بعدم رفتم اینو بردم پیش آقای مسجدمون، گفتم من شب عاشورا میخوام اینو اینجا بخونم. نگاش کرد گفت بخون. تو مسجدم شب عاشورا خوندم. خب اگه کسی بخواد کار بکنه میشه، میشه، همم استقبال میکنن، همم میشنون. که اصلا رفعت اصلی و اساسی به چی میگن؟ ذلت اصلی و اساسی به چی میگن؟ کی ذلیله کی رفیعه؟ خب از این ابزاره چرا ما استفاده نمیکنیم؟ میدونم استفاده میکنید ولی همین شعر و نمچی و فلان اینا که میفرستید این طرف اون طرف. من فکر کنم یه مقداری باید این ملاحظات و ترس ها رو در زمینه انفاق گذاشت کنار، باید انفاق کرد، باید در این زمینه خرج کرد. شما اگر واقعا، حالا خودم جزء شما، ایمان آوردیم به اینکه قرآن کلام خداست، به این سادگی نمیشه ازش بگذریم. خدا داره با ما حرف میزنه، خدا داره به ما مسئولیت میده، خدا داره از ما مسئولیت میخواد. و این طرف ما دیگه اگه بهش بگید آدم، مثلا به خدا بگید آدم، یه آدم معمولی ساده‌ای که نیست که، به هر حال خالق عالمه و از بندگانش کاری خواسته که روی این زمین انجام بدن. اینا آیاتشه و شما هم شنوندگان این آیاتید. همینطور از کنارش عبور نکنیم چون زمان داره به سرعت میگذره. خیلی خیلی باید کار بکنیم، هم در خانواده هامون، با دوستانمون، با پدرانمون، با مادرانمون باید صحبت بکنیم و دین عقلی قرآنی رو به اونها معرفی بکنیم، سکوت نکنیم. خب آیه آیات بعد بهتر بگم که 6 آیه کوتاه در سوره فجر. خب فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. این نونی که کسره داره، این کسره به جای یه هست، یعنی اکرمنی. اما انسان، اونا رو گفت، اول اقوام گذشته رو میگه، بعد میاد رو کلیت انسان که چرا عاد اینطوری شد، ثمود اینطوری شد، فرعون اینطوری شد. و خدا لب المرصاده، قبل از این آیه درست اون آیه است که ان ربک لبل مرصاد. مرصاد کجاست؟ مرصاد کمینگاهه. کمینگاه جایی است که دشمن اون طرف مقابلش رو نمیبینه ولی اون داره دیدبانی میکنه و به پشت جبهه گزارش میده که الان وضعیت طرف مقابل چگونه است. این کمینگاهه، این نشسته که اون بیاد و در دام بیفته. این ربک لبل مرصاد، از این جهت جایی که ستارگان رو هم رصد میکنن میگوین مرصاد، رصدخانه. خب بعد از اون میگه اما بیایم سراغ انسان. فاما الانسان، اگر که خدا این انسان را به آزمون بکشد و او را کرامت بخشد و وی را نعمت دهد، این انسان میگوید که به به چه خدایی دارم، چقدر به من کرامت بخشیده است، چقدر من بزرگ کرد. و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و فیقول ربی اهانن، اما همین که به یه آزمون کوچکی او را انداخت و یک کمی روزی رو بر او تنگ کرد، صداش در میاد که نه نشو، خدا اما رو خار و خفیف کرد، در قالب ما هست، در قالب ما هر دوی این عناصر دیده میشه، هم این که تا وسعتی در روزی و رزق ما پیدا شد میگیم خدا با ماست، همه مشکلاتمون داره حل میکنه، چقدر عالیه. اما یه دستاندازی اگه پیش اومد طلبکار میشیم. و خب جوونا که اول کاری که میکنن نماز میذارن کنار، یعنی نمازم خوندیم خدا فایده نداشت، عوضی نداشت. خدا جواب میده، میگه نه بابا اینطوری که نیست، کلا، هرگز اینطوری نیست، بلکه شما این نتیجه عمل کرده خود شماست. بلا تکرمون الیتیم، شما که خودتون توی این دست انداز میفتید رزق شما براتون محدود میشه، این یه آزمون الهی است که شما را به فکر کسانی بیندازد که ندارند، یتیمن. حالا یتیم رو در همین جا در یک خطبه نماز جمعه خیلی خوب توضیح دادن که فلقته هم العقبه و ما ادراک هم العقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم زی مسقبه یتیمن زا مقربه او مسکینن زا متربه. اینو اونجا توضیح دادن که یتم یعنی یتیم بودن در اوج که برسد یتیم نادانیست، یعنی کسی که پدرش باید علم و دانش و دانایی و فرهنگ باشد این رو نداره، این یتیم. یک نه، شما یتیم رو اکرام نکردید. خب واقعا ببین این سوره رو که من تفسیر کردم، اینجام تفسیر کردم، یتیم رو هم یادم خوب که چون ذهنیت من که عوض نمیشه که، همین رو براش گفتم. شما ببینید از اون سال تا حالا چند نفر رو از این یتیمی نجات دادید تو شهر خودتون؟ یتیمی واقعی اونه، چون که پدر نداره بالاخره یه کاری پیدا میکنه یه جایی میره، ولی اگر که ناآگاه بزرگ شد واقعا بی پدره، اون رو باید به دادش رسید. ولا تحاضون على طعام المسكين، و تشویق نمی کنید یک دیگر را برای اطعام مسکین. مسکین هم کسی است که ساکن شده یه جایی، نمیتونه حرکت بکنه. باید حلش بدید، باید از توی گل درش بیارید، از درماندگی نجاتش بدید. وقت میگه این تشویق میخواد. یعنی الان اگر مثال خیلی خوب بزنیم، قدیما خر بود، میگفتن مثل خر در گل مانده است. وقت این خر و الاغ رو باید از گل بکشنش بیرون. یه نفر نمیتونست، چند نفر باید این کار رو بکنن. حالا بگید اتومبیل، اتومبیل توی جو افتاده، توی گل فرو رفته و در نمیاد. این در واقع محاذه میخواد، یعنی اینکه همدیگر را تشویق بکنی. این تتحازونه ها، دوتا ته هست، یکیش حذف میشه، یعنی همدیگر رو تشویق بکنید به طعام مسکین. بعد دو صفت دیگه در شما هست. داره با انسان به طور مطلق داره صحبت میکنه ها، میگه فعمل انسان، اصلا با اهل ایمان و اینا هیچ کاری نداره، تحلیل روانشناسانه یا روانشناختی انسان است که انسان اینطور. بعد دو صفت دیگه هم در شما هست، یکی این که تأکلون تراثه اکلن لما. اگر بخواهیم که عامیانه معنا بکنیم، خیلی خیلی خوب و لپ لپ میراث رو میخورید. یعنی همه جوونا منتظرن ارث پدرانشون بهشون برسه و خرج کنن. و تأکلون تراث اکلن لما، خوردن خیلی انبو بگیم لپ لپ دیگه میخوره. و تحبون المال حبا جما، مالم خیلی دوست دارید. دوست داشتن انبوه، یعنی دوست دارید که این مال روی هم جمع بشه. اتفاقا یه جوانی امروز در اون جایی که بودیم اومد کنار من نشست و سوال یه بار دیگه هم پرسیده بود. دو سه ماه پیش هم در یه جلسه بودیم، ایشون بود که اون موقع مطرح کرد ولی فرصت نشد. گفت این اقتصاد آزاد مثلا توی قرآن چه شکلی داره، حالا اقتصاد بسته یا آزاد. بعد توضیحات رو گفتم، من باید برم عجله دارم، یه توضیحات مختصری بهتون میدم، نمیخوام قانع بشید، ولی با هم توضیحات مختصر قانع شد که خب قرآن دیدگاهش اینطوریست. بعد گفت ارث چی میشه؟ ارث چرا باید که یک شخصی زحمت بکشه و بعد همشو بده به اولادش؟ و این به نظر من عادلانه نیست. من دو تا آیه غیر از ارث براش خوندم و گفتم بعد صحبت میکنیم. گفت اصلا من کلید، به قول مشهور کلید واژه دستم اومد که چطوریه و اینا رو قبول دارم، رو این فکر نکرده بودم. در هر حال ببینید روی همین حرفه، یعنی اگر کسی بشینه فکر بکنه چرا یه کسی کار بکنه و همشو بده اولادش بخوره، چه دلیل داره؟ اینو باید حل کرد. حالا اینم میگه که و تأکلون تراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، از اینا باید بیم بیرون. خب پس اینها، این آیاتی که در این گروه آیه 98 توبه، 48 یاسین، 15 تا 20 فجر بود، همه در این چارچوب قرار گرفتن که چه آدمهایی منع میکنن خودشون رو از انفاق یا دیگران رو تشویق به انفاق نمیکنن و چطوری آزمونهای الهی رو در راستای در واقع اهانت و خار شدن و فقیر شدن تلقی میکنن. خب عنوان دیگه این که ما آنچه را که انفاق میکنیم باید از چیزهایی باشه که خوب باشه و قرآن میگوید که ما به نیکی نمیرسیم مگر اینکه آنچه را که خیلی دوست داریم انفاق بکنیم، که یک آیش در سوره آل عمران که آیه تهش میره جزء اون آیاتی که هرچه انفاق بکنید خدا میداند، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شما به نیکی نمیرسید مگر اینکه اون چیزهایی رو که دوست دارید انفاق بکنید. خب و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم، هر چیزی رو هم که انفاق بکنید خدا میداند. این خیلی مهمه، این ته آیات بسیار مهمه که صفات خدا رو مطرح میکنه، حالا یا سمیعه یا علیمه یا قدیره یا شهیده یا حفیظه یا وکیله، این صفات که مطرح میکنه که ارتباط متنی پیدا میکند با مجموع این آیه ای که قبل از این صفت آمده، اینا خیلی مهمه که بهش توجه و عنایت داشته باشه. در یه جای دیگری برعکس مطرح میکنه، یعنی میگوید که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبی و آت المال علی حبه. ببینید اینجا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم، اونجا میگه که و آت المال علی حبه، وقتی که مال رو خیلی دوست داره بده. و من چون این صفت توی من نیست و معمولا چیزایی که دوست ندارم انفاق میکنم، مثلا من لاستیک ماشینم رو عوض میکنم میذارم کنار، اون کهنه هاشو میذارم کنار، بعد اگه یکی مثلا لاستیک خواست اون که خرابه بهش میدم، خب تو برو چپ بشو، تو برو لاستیک ماشینت بهتره که مثلا من که نمیشه. این که انفاق رو بیاریم اونجا خیلی سخته. اگر ما اینطوری شدیم مطمئن باشید که جامعه عوض میشه، جامعه رو عوض میکنه که به درجه ای از معنویت برسیم و نگاهمون به ماده دنیا که متاع غروره، ان هی الا متاع الغرور، میچینید کالای غروره، کالای فریبنده است. و کالا یعنی متاع، یعنی چیزی که به مدت زمان اندکی بهره میرساند، اینو بهش میگن متاع، فارسی هم میگن کالا، یعنی میاد میره، میاد تمام میشه، میاد میپوسه از بین میره، میاد فرسوده میشه، میاد کهنه میشه. خب این رو اگر اینطوری نگاه کردیم به این مال دنیا و اون چیزهایی رو که علاه و بهی همون وقتی که خیلی دوستش داره بده، و آت المال علی حبهی به کیا بده؟ ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، به اینا بده. فی الرقاب هم گفته، فی الرقاب کیان؟ خب الان کجا؟ زندان. فرقا دیگه اگه گردنش در بند خرافات و جهل و نادانی باشه که اون بدتره، که اونو باید گردنش آزاد کرد. فک و رقبه، فک و رقبه، تو اونجا گفتم که گردن آزاد کردن از جهل و نادانی، که بعدش هم میگه یتیمن، بعد از همین میگه فک و رقبه او اطامون فی یوم نزی مسقبه یتیمن زا مقربه. خیلی خیلی به این آیات، به این بافتش باید دقت کرد. این دقتها خیلی به ایمان ما می افزاید. به چه ایمانی؟ ایمانی که این کلام کلام بشر حتما نیست، با این ترکیبی که داره، با این نسج و بافتی که داره، نمیتونه کلام بشر باشه که هر جایی ببینید هماهنگ و با یک در واقع هماوایی یا به قول شماها با یک سمفونی همراهه. پس اونجا میگوید که مال را در دوست داشتنش بده به این آدم ها و المفون به عهدهم اذا عاهدوا و بر سر پیمان هاشون بایستن. ما که اینجا می نشینیم داریم با خدا هر باری پیمان می بندیم که این آیاتی رو که از تو می شنویم ایمان می یاریم بهش. ایمانمون هم قلبیه، یعنی می دیم عمل می کنیم، میشه پیمان، داریم پیمان می بندیم، هر بار پیمان می بندیم و این پیمان ها میثاقه. میثاق یعنی پیمانی که شکستنی نیست دیگه، خیلی محکمه. چرا این من میگم میثاقه؟ برای اینکه بازم میاد، یعنی بازم با عشق و علاقه میاد، مینشینید و گوش میدید، یعنی بر سر این پیمان با خدا هستید، نفیش نکردید. بعد و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. حالا صبر، آیا این که مالش رو در اون زمانی که خیلی دوست داره اون مال رو اعطا بکنه از اون بعثا سخت‌تره براش؟ از بینوایی، از درماندگی و از جنگ و حین البعث میگه بدتر نیست که. ببینید بلافاصله اینا رو مطرح میکنه، میگه شما توی اون زمینه ها باید صبر بکنید. میشه که بیام در یک موضوع دیگری که قرآن میگوید که انفاق مانع از هلاکه، اگر کسی انفاق بکند هلاک نمیشود. اینا باید امتحان بکنیم، واقعا اجازات قرآنه. یه چیزایی میگه که بشر خیلی سخت زیر بارش میره که نار بپذیره. من انفاق میکنم که هلاک نشم. ببینید خیلی ها این آیه رو اشتباه فهمیدن. توی تفسیران برید نگاه بکنید، آیه 195 سوره بقره است. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه و احسنو ان الله یحب المحسنین. ببین این لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه وسط آیه آمده، اینو میگیرن. شما میخواید مثلا برید به یک کسی اعتراض بکنید، میخواید اینجا امشب مثلا یه بیانیه بدید و فلان مثلا کار دولت رو یا حاکمیت رو نقد بکنید. خب یکی از راه میرسه و آیه براتون میخونه، آقا لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، چرا به دست خودتون خودتون رو هلاک میکنید، ول کنید این کار رو. این آیه کاربردش دقیقا اینجا شده، حالا تو عربا رو نمیدونم، در ایران در میان مردم اونایی که حالا یکم با قرآن آشنا هستن این آیه بازدارنده شده، یعنی اگر تو این کار بکنی به دست خودت خودت رو هلاک کردی. اما پیش و پس آیه تکلیف این وسط رو مشخص میکنه، میگوید که و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا خرج کنید. اگر در راه خدا خرج نکنید به دست خودتون خودتون رو به هلاک انداختید، چون مال دست شماست. اگر خرجش نکنید این علم دست شماست، این وقت و عمر دست شماست، خودتون به هلاک انداختید. خیلی چیزها توی این چارچوب انفاق قرار میگیره. ببینید معلم بیاد انفاق بکنه، خوب درس بده، الان خیلی حتی دبستان در تهران آمده و نامه نوشته برای بچه دبستانی که این زبانش ضعیفه، بیاد مدرسه. میرن مدرسه، ببخشید من همه جا تحقیق میکنم، یعنی فضول همه کار هستم، یعنی اینکه باید این اطلاعاتو داشته باشم و به شما بگم چی داره میگذره تو مملکت. میرن مدرسه، میگن خب حالا چیکار باید بکنی؟ میگه که ما که معلم زبان نداریم، ولی یه مدرسه بغلیمون یه خانمی هست زبان درس میده، ساعت اینقدرم میگیره و اونجا اسمشو بنویسی. خب حالا میرن تحقیق میکنن اینا که این رئیس با اون مدرسه زد و بند داره که اینا رؤسای این مدارس و اینا درصد بگیرن، ببینیم فساد تا کجاها رفته ها، درصد بگیرن که همه این بچه های کلاس نامه بنویسن که اینا در زبان ضعیفن، برای همه نوشته بودن، یکی نبود. خب این فساد. اون وقت این معلم اگه بیاد انفاق بکنه، اگه مؤمن باشه، حتما معلمم نماز میخونه و بگه این وقتی که گذاشتن که من درس بدم، اینو درس بدم. میره اونجا سرگرمی و بازی و بگو و بخند، بعد بچه ها ضعیفن، بیاد اونجا اسم بنویسه. شهریه نه ماه این یک سال نه نه ماه یک نه ماه این مدرسه که بگیرید 20 روز هم فروردین تعطیله، 8 ماه. جمعه هاش هم اگر بگیرید میشه 7 ماه. پنجشنبه هم تعطیله میشه 6 ماه. خب 6 ماه 10 میلیون تومان. بعدم زبان ضعیفه، بیاد اسم بنویسید. اینا خیانته، اینها جنایته، این عدم ایمان به انفاقه. انفاق رو محدود نکنید، گسترش بدید، اون وقت ببینید که چقدر ما بخیلیم، چقدر بخیل و بخلمون تا کجاها میره و چه زیانهایی میزنه. پس این لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه اینجاست که اگر این کارها رو نکردید، در راه خدا انفاق و خرج نکردید، به دست خودتون رو هلاک میکنید. مثلا کاری به امر سیاسی و نه لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه با اونجا کاری نداره، با خود انفاق کار داره. انفاق رهایی بخشه و ضدش موجب هلاکه، به دلیل بعدش میگه و احسنو، احسان بکنید. ان الله یحب المحسنین، خدا محسنین رو دوست داره. یعنی واقعا انسانی پیدا میشه که بگوید، مؤمن ها رو میگم، اونا که اصلا قبول ندارم، من باشون کاری ندارم، قرآن هم باشون کاری نداره، اینهایی که آمدن ایمان آوردن، جز اینها کسی هست که نخواهد که خدا دوستش داشته باشه؟ همه میخوان. یک جا میگوید که همین توی این نماز امشب بود در سوره لقمان که ولا تسعر خدک للناس، فرزندم ترش رویی با مردم نکن. حالا من میگم ترش رویی، این که در واقع روت رو برافروخته نکن، یعنی رو از مردم بر متاب. خب ولا تمش فی الارض مرحا، از سر سرخوشی روی زمین راه نرو. سرخوش یعنی با هیچ چیز کار نداره، تو فکر خودشه و کار و حال خودش، میشه سرخوش. راه نرو. چرا؟ ان الله لا یحب، ببینید لا یحب کل مختال فخور، خدا کسی را که از سر خیال بافی فخر فروشی بکند دوست ندارد، و تمام فخر فروشی های ما از سر خیاله. این که حالا مثلا عضو شورای شهر شده. من هرچی که اخیراً باش برخورد کردم براتون میگم. حالا مثلا فرض بگیرید که یه پایه این رأی آوردن این هم خود من بودم که توی جلسات و هر جایی بوده گفتم بهشون رأی بدید. حالا رفتی باش حرف بزنی سرشو بالا نمیکنه. تو فکر میکنی چقدر وقت دیگه اینجایی؟ بگو تا آخر عمر. آخر عمر چقدره؟ 40 سال دیگه. آخرش که تموم میشه. این مختال فخوره. یعنی روی خیال بافی خودش این مقام براش خیلی مهمه. و بعد خودشو مهم میدونه. و بعد فخر فروشی میکنه. اینا رو قرآن میگه که نباشیم ما. نه اینکه بگیم اونا بودن. اونا بودن. لقمان به پسرش میگه. نه. خدا اگر این را تکرار میکنه از زبان لقمان برای بشریت است. چون پیامبر ما خاتم انبیاست. و حرف آخر را زده. باز اون آیهی که خوندم. که و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد. پس این آدم دوستش نداره اما میگه ان الله يحب المحسنين. خدا اهل احسان رو دوست داره و حب در زبان عربی بسیار بسیار قوی تر و غنی تر از کلمه عشقه. حب خیلی عمیقه، خیلی ریشه داره. یعنی اصلا یه عشق ممزوج به نظام هستی است. اونجا هم که میگه یحبهم و یحبونه، خدا اینها رو عاشقانه دوست داره و اونام همینطور خدا رو دوست داره. و اینها اساسیات وجود انسانه و وجود انسان بخشی از وجود خدا رو داراست و هر انسانی حامل روح الهی است. و خدا وقتی میگوید که فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی که جسم او مستوی شد و من از روح خودم در او دمیدم، نمیگه از پاره از روح خودم، یا از روح خودم، یعنی همه شو، یعنی در من همه روح خدا هست، در تک تک شما همه روح خدا هست. پس انسان وجود بزرگی است و از این جهت خدا او را دوست دارد و دوست دارد که هدایت بشود و به سوی او بازگردد. یک کمی تجسم بکنیم. مثلا بیام اول نماز میگیم الله اکبر. خب ما آمدیم دم مثلا آستانه تجسم کنیم، آستانه وجود الهی، که حالا دوچار شرک هم نشیم که بگیم مثلا یه جای خدا، نه یه آستانه در ذهن. آمدیم اونجا و میگیم که خدا بزرگترین است. یکمی صبر کنیم ببینیم یک کشیده آبدار تو دهن ما نمیخوره که ای دروغگو، تو مرا به بزرگترینی قبول داری؟ و چرا اون کار کردی؟ چرا اون کار کردی؟ چرا اون حرف رو زدی؟ چرا با همسرت بی احترامی کردی؟ چه زن چه مرد متقابل؟ چرا به هم دروغ گفتید؟ چرا به هم خیانت کردید؟ اصلا پرتمون میکنه از نماز بیرون. یعنی الله اکبر که میگیم یه ذره وایس ببینیم اون کشیده اگه نیامد بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بقیهش رو صبر کنی، تو به رحمت من معتقدی؟ یعنی واقعا من رو رحمان و رحیم میدانی؟ چرا خودت نیستی؟ چرا خودت شفقت نداری نسبت به مردم؟ چرا خودت ظلم میکنی؟ چرا تعدی و تجاوز میکنی؟ برو از نماز من بیرون. اینجا اگه جلوشو نگرفت میاد تو الحمدلله رب العالمین. ببینید پله پله بیایم و ببینیم خدا کجا میزنه تو دهن ما که داری دروغ میگی. این خیلی مهمه، با این دید، با این احساس، با این روش، با این منش بریم توی نماز. اون وقت اگر صدای کشیده ها رو نشنیدیم که پشت سر هم میاد هر روز هر نماز ها، چون ممکنه بین فاصله دوتا نماز یک کاری کرده باشیم که اون وقت کشیده بیاد، نگیم خب صبح نماز رو خوندیم کشیده نیمد، خب پس زورم خوبیم، شبم فردام خوبیم. نه، تو این فاصله، مثلا تو این فاصله ایشون بیمارستانن، مثال میزنم، یه مریض اومد و به اون یه مریض اخم کردن، یا گفتن این خیلی پر روه تو دلشون ها، این هر روز میاد. بعد زور که میگن الله اکبر، تو مرون بزرگترین دانستی یا خودتا؟ تو چرا در برابر مریض خودتو بزرگ تلقی کردی، براش تصمیم گرفتی؟ پس دروم خیلی سخته، خیلی سخته، ولی قرآن میخواد این آدم از تراز یک رو تربیت بکنه. و همین اخیرن هم گفتم مخاطبشم آدم های معمولی نیستن، مخاطب شماهایید. میگه فاعتبروا یا اولی الالباب یا اولی الابصار یا اولی النهی، ای صاحبان خرد، ای صاحبان تفکر، افلا یتدبرون القرآن. یا همین آیاتی که امشب خونده شد در نماز باران، لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، للعالمین، لقوم یسمعون. با اینا مخاطبن. ما آدم کوچه و بازار که کاری نداره، اون کارشون میکنه. مخاطب قرآن شماهای دولل الباب، صاحبان مخ، مغز، با اونا داره حرف میزنه. اولل ابصار، صاحبان بینش. اولل نوها که دیگه خیلی عالی است، نوحیه، عقل خالص. اولل نوها، با اونا ما داریم حرف میزن. اونا کیان؟ اونا پیامبر، لا تذهب نفسک علیهم حسرات، قصه شونو نخور، ذرهم یخوضوا و یلعبوا، بذار برن دنبال بازی سرگرمیشون. مخاطب نیست، مخاطب شماهای. اگر شماهای اولی الابصار، اولی الالباب، اولی النها و این اولیها که در قرآن هست آمدید و اونطوری شدید که در پیشگاه خدا که بایستیم، حداقل فکر بکنیم که اون کشیده آبدار تو راه داره میاد، دستمون اینطوری کنیم بگیم خدایا فعلا جلوش بگیر، نه یا توبه میکنم، درستش میکنم، خودم درست میکنم، نزن. اینطوری تو نماز بریم، بعدم اینو به خدا بگیم. یه بار دیگه هم بهتون گفتم، اینجا گفتم، جای دیگه یادم نیست، گفتم وقتی احساس میکنی که داره میزنه اقلا بگو که ما مخلصیم، تو که میدونی ما به تو اخلاص داریم، بذار حالا توبه میکنیم، چون اشتباه های خودمون رو میدونیم چه کارا میکنیم. خودمون بلل انسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، انسان هر چقدر که عذر بیاره خودش میدونه، خودش غلط خودش رو میدونه. پس بهتر خودمون اصلاح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلاح هم جزء انفاقه ها، یادت باشه بنویس اصلاح مساویست با انفاق.